دینت را بس بدهی، تو که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تو که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان
فقط یه وسیله
بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخو.
خانومی که شما باشین، یه واحد اطلاعاتی دیگه نزدیک ما بود که مدام به اونا امکانات میدادن. من و حسین به همه میگفتیم تک درختی ما رو استعمار میکنه.
استعمار؟
دیگه ضبط و ورکوت و لباس و قضا و هر چی میومد مستقیم میرم پیش تک درختی. آقا این که نمیشد.
پس شما چی کار کردین؟ از اون کارهای معروفتون لابد.
گل گفتی، دقیقا از همون کارا. حسین رفتیم پیش مسئولمون، اسمش رحیم سرودی بود.
خودش زده استعماره، میدونم حتما قبول میکنه.
نه به این راحتی باید بشونیم. آقا بچه ها ناراضی هم، من اینجا چرا قوبه نداریم، اینا رادیو دارم.
بدی اگه برادر سرودی قبول نکرد چی؟ هستی خودمون بزنیم به چادرشون؟
ببین اصلا همینم بهش میگه نظر چیه ها؟ سر کنم یه حرف نزن ساده بشه. به تو چه قلب هم گذاشیم؟
باشه بابا باشه.
یا الله برادر سرودی.
آقا رحیم.
به به، دو یار جدا نشدنی، شلوغای واحد اطلاعات.
چوب کاری میفرمایید آقا رحیم.
آقا رحیم ما شلوغ نیستیم، فقط یک کمی بیتابیم.
یک کمی
بیتاب واسه چی؟ دل رزمنده قرص به قرآن و دعا.
نه از اون نظر که بیمه ایم، مسئله داخلیه.
داخلی؟ مسئله داخلی نداشتیم.
آقا رحیم بچه صداشون در اومده بره. میگن استعمار تا کی آخه؟ ما خودمون تو جنگ با همین استعمار و این چیزا نیستیم مگه؟
نکنه ماجرای تک درختی هاست؟
زنده باد
مهدی، تو اینا رو یاد بچه ها میدی مگه نه؟
آقا ما اصلا گروه خونیمون به این کارا میخوره؟
این حرفا رو من دیروز شنیدم، دیروز دیروزم شنیدم که دور برداشته بودی که آی ملت چه نشستین که تک درختی ها رادیو دارن ما نون خشکم نداریم.
آقا شنیدین؟ بچه ها که میگفتن رفتین چرخ بزنید.
خب حالا حرفتون چیه؟ دارم کالک میکشم، کار دارم.
آقا ما میگیم از رو نقشه حسابی با گرام میریم، با گرام برمیگردیم که حالت آموزشیش هم حفظ بشه.
اینجوری میزان آمادگی تک درختی هم یه محک جدی میخوره. میبینیم اینا که تو ناز و نعمت زندگی میکنن چند مرده هر بجن.
فکر بدی هم نیست.
چی؟ مسخره میکنی؟
آقا رحیم داریم جدی میگیم، نقشش هم خودم آقا مهدی قبول کردیم که آمادش کنیم، مولا درزش نمیره.
دارم جدی میگم، بریم اینجا سر بزنیم ببینیم چی گیرتون میاد. به این میگن پاتک اسلامی.
یعنی چی؟
یعنی بعدا بهشون پس میدیم.
آقا رحیم
من کار دارم، برین سراغ کارتون.
خیلی خوب آقا، دمتون گرم، همینم خوبه.
باورم نمیشه موافقت کرد. میگم برادر الهی مسئول تدارکاتشون رو بگو. آخ میخوام قیافش رو ببینم وقتی صبح بیدار میشه میبینه چادر تدارکات خالیه.
آره این فکر کنه ما نمیتونیم همون بهش نشون میدیم همین امشب.
یا علی.
اون اون شب 15 نفر به ستون شدیم. مسیری رو که قبلا رو نقش مشخص کرده بودیم با قطنما و گرا گرفتن پیدا کردیم و رفتیم سمت تک درخت. خیلی تمیز و حرفه‌ای رفتیم و برگشتیم. همون شب فهمیدم تو کار اطلاعات و شناسایی هم میتونم رو خودم حساب کنم.
واقعا رفتین به چادرشون شبیخون زدی؟
اینجوری که شما میگین به این آسونی هم نبود. حتی آماده بودیم اگه مسئول تدارکاتشون بیدار شده داد و بیداد کرد دهن رو با چفیه ببندیم.
پس ماجرا جدی بوده.
حالا خان جنگ دیگه. اتفاقا خیلی هم دست پر برگشتیم. دو تا موتور.
خب.
عرض کنم 15 تا اوورکوت، 10 تا جعبه خرما، یه سری خرت و پرت، همه رو جمع کردیم آوردیم. مهمترین غنیمت ضبط صوتی بود که برداشت ما دقیق سر ساعت برگشتیم قرارگاه خود. همه چی رو تونستیم توی سوراخی قایم کنیم به جز موتورها که خب جا نمیشد. گذاشتیم یه کناری.
کسی نفهمید کار شما بوده؟
نمیشه کسی نفهمه. چشمت روز بعد نبینه. صبح بعد نماز داشتم چرت میزدم که یهو حسین اومد سر وقتم.
مهتی برادر، مهتی جان خوابی؟
چی شده حسین؟ خواب نیستم، چشم بسته است، دارم فکر میکنم.
برادر پاشو ببین تکلیفمون چیه. من کنار چادر نشسته بودم یهو دیدم آقا مهتی باکری اومد بیرون وضو بگیره، چشمش خورد به موتورا.
باکری؟
آره.
یا حضرت عباس،
از شانس ما همین دیشب از دستور برگشته.
یه از سوریدی بپرسه چی میگه بهش؟
دروغ که نمیگه.
ضبط صوت رو قایم کن یا ممکن آقا مهدی مشکوک باشه بگه بیان اینجا رو بگردن.
گذاشتن بیرون.
آدم هستن. بیا 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 بریم بیرون ببینیم چه خبره.
چی موتور رو آورده اینجا؟
ما آوردیم. شما که نمیدادین گفتیم خودمون بیای حقمون رو برداریم.
اه اینجوریه؟ الان بهتون میگم. آقا مهدی، آقا مهدی، برادر باکری یه لحظه تشریف بیار لطفا. تشریف بیار.
علی برادر جانم. بله چی شده برادر ایلایی؟ شما کجا اینجا کجا؟
برادر مهدی اونا شب اومدن دوتا موتور دزدیدن، ضبط ما رو دزدیدن، همه وسایل ما رو برداشتن، اصلا کل تدارکات رو خالی کردن، خاک کفش هم جارو کشیدن.
خیلی خوب شما آروم باش، اشکالی نداره، همینجا باش.
میگه آقا بذار بگه مسئول اون میدونسته. یادت هست اون دفعه جلو آقا باکری چه خرابکاری کردیم؟ این دفعه دومه.
مهدی مهدی دارم یه طرف ما
خیلی خوب صفر فایسه حسن آقا صفر فایسه حقمون بوده.
شما رفتین وسایل اینا رو آوردین؟
بله آقا اگه خدا قبول کنه.
شبانه چجوری رفتین اونجا؟
آقا مهدی ما شب با گرا رفتیم اونجا، برامون تمرینم بود یه جورایی دیگه، وسایلو برداشتیم با گرای معکوس برگشتیم.
چند نفر بودین؟
من و آقا مهدی و 12 نفر دیگه.
15 تا.
یکی از موتورا مال شما، اما اون یکی رو پس بدین، ضبطشون هم پس بدین، اما بقیه هر چی برداشتین مال خودتون، حقتونه.
واقعا میگین آقا مهدی؟
خیلی مردی
آقا مهدی.
اولین عملیات شناساییتون کی بود؟
چند وقتی که گذشت برادر احمدی، رضا احمدی فهمیدی من به اون منطقه آشنا هستم و من رو برد مقر اطلاعات تک درختی. من و حسین و رضا احمدی و رحیم صارمی و سید صادق ایوزی هسته اولیه واحد اطلاعات تیپ 2 عاشورا رو تشکیل دادیم. به جز من و فیروز بقیه با سابقه بودن.
از سید صادق ایوزی خیلی شنیدم.
سید همون کسی بود که آقا مهدی مثل چشمش بهش اعتماد داشت. روزا سید یه جوان 18-19 ساله بود، آقا مهدی فرمانده لشکر، با اونو باحت میگفت اگه سید صادق بگه من یه فانوس روشن دست میگیرم تکونش میدم میرم طرف دشمن. اینقدر به قول و عملش ایمان دارم.
شهید باکری میگفت.
بله حکایت ها داشت این سید صادق. مثلا آقا مهدی جایی که سید بود امام جماعت با نمیستد، برای همین وقتی باش میرفتم برای اینکه توضیح بده و راه و چای کار رو یادم بده سر تا پا گوش بودم. یه جورایی چون جوان بود برای منم شده بود یه جور الگو. اولین شناسایی رو با خودش رفتیم. آخ من خیلی دلشوره داشتم. شب بود، قرار بود بریم یه مسیری و نزدیک رقابی شناسایی کنیم. هیچ وقت یادم نمیره. آقا سید
جانم
چیزی هست میخوام بگم، یعنی از قبل اومدنم میخواستم بگم ولی
رضایی برادر من تو که از همه بهترین مسیر رو میشناختی، مگه نگفتی تو فتول مومین هم دو
اصلا اصلا این نیست آقا سید، از وقتی شما گفتین شهر بریم شناسایی یه حولی افتاد به قلبم، اصلا قلبم داره تون میزنه، من نمیدونم چی کار باید بکنم.
اشکال نداره، خب منم همینجوری هم.
شما که حرفه‌ای شناسایی این حرف میزنی دل من خوشه.
نه این لازمه یه کاره، باید قلبت بزنه که نگران تر از بقیه باشی. کار شناسایی همینه رضایی، ما باید بریم جایی که بعدن قراره یه گردان ازش عبور کنه. مسئولیت به این مهمی؟ جون این همه رزمنده نباید قلبت بزنه.
یعنی شما اینجوری نگرانی؟
خب شما دفعه اولته یکمش به خاطر اون، اما این کار هیجان و استرابش بالاست، بهش عادت میکنی.
های راستش همه که حرف زدم هم تر شدم.
اونجا رو ببین،
حملا رو با هواپیما قیرپوشی کردن که حرکت نکنن. نه
باید بایسی سب کنی بابوس بکنم. اونجا احتمالا میدونه مینه، یه نفر که بیشتر با مین آشناس جلو حرکت کنه، که اگه مسئله پیش اومد اون جلو باشه. اگه بر من اتفاقی بیفته شما اینجا علاف میشین، چون من دقیقه رو نمیشناسی. هرکی مایله بره جلو. من بیرم آقا سید.
من دوره این مین دیدم.
حسین آقا خیلی تاریکه،
نگران نباش آقا مهدی،
برو جلو برادر، حواست هم شیشتون جمع باشه.
حسین یه لحظه بایستم.
چیز
قلو علم و علم حسین لبیه زمان برو خدا مهمت.
مهدی تو حالت خوبه؟
من یکم نگران بودم، با آقا سید حرف زدم حالم خوب شد. برو
نگران نباش، هیچ اتفاقی نمیفته.
ایشالله
من رفتم.
علی یارت
برادر آروم حرکت میکنی، مراقب باشین.
خدا اولین شناسایی به خوبی و خوشی گذشت، بعد اون یه خورده اضطراب و دلشورم کمتر شد.
برای چه عملیاتی آماده می شدیم؟
الفجر مقدماتی بود، اونجا برای اولین بار با موانع مهندسی سر و کار داشتیم که به نوعی رد شدن از هر کدومش کلی برنامه ریزی می خواست.
بله.
اون منطقه خاطر چاهای نفت بزرگان و شهر الاماره خیلی برای عراق حساس بود. کار شناسایی اون موقع خیلی زیاد بود، نیروهای مام که مدام کم و کمتر میشد، نیروهای جدید می اومدن، شکل سپاه در حال عوض شدن بود، شهید میدادیم. به هر حال
بیشتر توضیح میدین، یعنی چی که عوض شده بود؟
سپاه تصمیم گرفته بود که سپاه عملیاتی تشکیل بده، و همین سپاه 11 قد تشکیل شد که خودش از 3 تا لشکر 27 حضرت رسول، لشکر 31 عاشورا، لشکر 5 نصر تشکیل شده بود. مسئول اطلاعات سپاه 11 قد برادر الله کرم بود، اطلاعات لشکر عاشورا مسعود شجاعی‌فر بود. ما تو ستاد تک درختی با اطلاعاتی های لشکر حضرت رسول مشترک کار میکردیم.
اینا قبل از والفجر مقدماتی بود درسته؟
آره قبل اینکه برسم به والفجر مقدماتی میخوام یه ماجرایی رو بگم، چون خیلی خیلی رو هممون اثر گذاشت.
مثلا با گوشم بفهمین،
اون موقع دشمن مدام خبر جهلی میداد. میخوام بگم جنگ روانی اون موقع هم کنار جنگ واقعی در جریان بود. مثلا بعضی ها به اطلاعات و اسم بعضی گردان ها دست پیدا کرده بودن و اسم ها رو به عنوان اسیر اعلام میکردن. یادم اسم من و محمد باقر مشهدی عبادی هم بود تو اثر.
یعنی میگفتن شما رو اسیر کردن در حالی که شما آزاد بودین.
آره اون موقع از یه طرف عراقی ها ماجرا درست میکردن، روحیه خراب میکردن، از یه طرف تو نیروهای خودمون هم یه تحرکاتی میشد. یادم یه روز حسین اومد تو چادر، خون دویده بود تو صورتش، عصبی بود.
خودشو در آوردن، هر چیزی رو از حد گذروندن.
شد دوستان آقا چرا اینقدر براقی؟
بازم یه نفر خواب امام زمان دیده.
دوباره؟
با همه چی شوخی، با امام زمانم شوخی.
حالا چی گفتن تو اینقدر ناراحتی؟
میگن امام زمان اومده گفته شما اگه عملیات کنین حتما شکست میخورین، چون دعای امام زمان نمیخونه. یکی دیگه هم گفته که آقا اومده تو خوابش گفته من تو کانال مخفی شدم پشت بشکای فوگاز.
چی؟ اینو دیگه کی گفته؟
همه میگن یه کلاغ چهل کلاغ دیگه. معلوم نیست کدوم شیر پاک نخورده این شایعاتو میندازه سر زبونا.
حسین آقا بشکای فوگاز از کجا میدونن؟
ها؟
ما بین بچهای پشت حرف کانال و بشکای فوگازو نگفتیم که. از کجا درس پیدا کرده؟
شاید اطلاعاتی هم بوده، چه میدونم.
دیگه دارن شورشو در میارن. فرمانده گردان باید یک کاری بکنه.
تازگی ها مدعی های امام زمان خودشون رو به لالی هم زدن، برای اینکه حرفشون رو باور کنن یه نفر خودشو به لالی زده، بردنش چادر فرمانده، رو کاغذ حرفشو نوشته.
حالا چی نوشته؟
نوشته چون شما دای فرج نمیخونین من با شما حرف نمیزنم.
یکی نیست بگی آخه برادر من، کسی که امام زمان رو زیارت میکنه اینقدر لیاقت داره که بتونه این رابطه رو حفظ کنه با گفتن به این و اون لوسش نکنه.
من که میگم اینا توطئه است مهدی. تأثیر این حرفا این شده که بچه ها کمتر به حرف مسئولان و فرمانده‌هاشون گوش بدن. به خدا گناهه، به خدا.
من خبر دارم تو گردانا، حتی تو لشکرهای دیگه هم همین خبره است.
حالا ببین کی میگم، قبل از عملیات باید این جریان فیصله پیدا کنه. این گردان با این روحیه نمیتونه بره عملیات. اینا همه شل شدن.
ان‌شاءالله که امام زمان خودش رسواشون میکنه. حسین آقا جبهه مثل جای دیگه، چقدر آدمای متقلب دروغگو تو زندانن که میخواستن سر مردمو کلا بزنن علیکی میگفتن ما با امام زمان در ارتباطیم. اگه بزنه به کمرتون. آقا خودش هر کی رو بخواد ازش سوء استفاده کنه رسوا میکنه. حالا ببین کی بهت گفته.
خدا از دهنت بشنوه آقا مهدی.
گفتم که بدونین جنگ نرم مال الان نیست، از همون موقع همین چیزی وجود داشت. همون موقع فرمانده لشکر چند نفر رو که مسئول این شایعات بودن شناسایی کردن، چند تاشون از جبهه اخراج کردن، حتی پای بعضیشون هم به زندان رسید.
متاسفانه خیلی سعی میکنن با استفاده از اعتقادات مردم ازشون سوء استفاده کنن.
نمیدونم چه جرأتی دارن، یعنی واقعا از آتش جهنم نمیترسن.
آقای رضایی همه که مثل شما از لشکر خوبان نیستن.
لشکر خوبا،
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، 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 بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش، ای لشکر
والله الذي لا إله إلا هو الملك.
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
هفدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیلی فما اغراك بالعمر الطویلی.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنین.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنیم، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
این انقلاب و این نهضت بر اساس اسلام است، یعنی ما هیچ تز دیگری، هیچ امر دیگری را غیر از اسلام نمیپذیریم و این قوای انتظامی هم از سپاه پاسداران و ژاندارمری و ارتش و دیگران باید خودشون را با اسلام منطبق کنند. افرادی که اون دید اسلامی را ندارند، یعنی نپذیرفتند اسلام را، این اشخاص را باید تصفیه کنند. اشخاصی که دید اسلامی دارند، پذیرفتند اسلام را لکن در عمل عمل اسلامی ندارند، سرخود مشغول کارهای که خودشون میخوان میکنند، این هم باید هدایت بشند و اگر چنانچه مایوس شدند سران از این که هدایت تأثیر بکنند تصویه بشند. بالاخره اون که مردم را برانگیخت اسلام بود، هیچ قدرت دیگری قادر به این نبود که یه ملت 35 میلیونی را به یه راه ببرد، هیچ قدرتی قابل نبود، نمیتونست. ولحاظا ما در طول تاریخ که دیدیم، اونهایی هم که خودمون یادمون است، مثل قضیه نفت، چون اسلامی نبود، ملی تنها بود، به اسلام کاری نداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدند. اون کارهای نصف کاری هم که انجام بدادند بعدش از دستشون گرفته شد و رفت کنار. اگر اسلام در کار باشد و مکتب اسلام در کار باشد در این قشر نظامی و غیر نظامی، ما پیروز خواهیم شد. و اگر این مکتب را ما فراموش بکنیم و هر کس بخواد دنبال کار خودش باشد و پر فکر خودش باشد، این آسیب پذیر خواهد بود. ولذا بر همه ما، بر همه رؤسای ارتش، رؤسای پاسداران، رؤسای ژاندارمری، رؤسای شهربانی و همه روشنفکران و همه نویسندگان، لازم است که ما همه را به یک بچه سوق بدیم.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون.